اختلاف ها و دعوایی که بین سرگرایان و غیر سرگرایان هست اون موقع هم بوده، در واقع هم عصر ابن سینا
دقیقاً.
که شهمردان اوالخیل رازی کتاب نصتنامه علوی رو نوشت در مقابل دانشنامه علایی که ابن سینا نوشت، که
باشد.
هر دوشون برای علاءالدوله کاکوی حاکم اصفهان نوشته بودن و شهمردان اوالخیل رازی میگه که اون چیزی که ابن سینا نوشته از نظر ایشون، میگه این چیزی که ایشون نمیشه از عربی سخت‌تر فهمیدنش،
بله،
چون به هر حال متداول نبوده، شروع فارسی نویسی علمی
بله،
بوده
بله. یعنی یک نهضتی بوده،
یک نهضتی بوده،
اتفاقا من که از شاهنامه شروع شده و
بله،
رسیده به این،
به خصوص در زبان علم بین دانشمندای ما میتونم بگم که ابن سینا سامانمندتر و همه جانبه‌تر از بقیه در واقع.
و یه نکته خیلی جالبی که اسم میکنم برای شنونده ها، بله برای شنونده ها جالب باید باشه، اینه که ابن سینا کتاب دانشنامه رو، دانشنامه علایی رو در یک غاری نوشته که 3 ماه در اون غار ساکن بوده و گریخته بوده از سلطنت زمانه، برای اینکه میخواستن به وزارت منصوبش کنن، فکر کنم دوره دیالمه هست دیگه، بله کدام شاه دقیقا خاطرم نیست. و جالب اینه که میگریزه به یک غار، بعد بهمن زیار که شاگرد استاد باشه در مقدمه دانشنامه اصلا میگن بهمن زیار دانشنامه رو نوشته و میگه استاد به من در غار در 3 ماه من قضا میبردم براش، تلقین کرد، یعنی گفت و دیکته کرد و املا کردم من، ایشون انشا کرد من املا کردم. و جالب اینه کل دانشنامه را بدون رجوع به هیچ منبعی و صرفا از حافظه خودش نوشته ابن سینا، اونم در یک غار با اون شرایط، یعنی کتابی که الان 1000 ساله و تا 700 سالم در دانشگاه اروپا تدریس میشد دیگه. در چقدر ارجاع داده اون فیلسوف قرن 12 به دانشنامه علایی که بنیانگذار فلسفه کاتولیک های غرب هست، اسمش الان خاطرم نیست،
بله.
توماس آکویناس، بله. بسیار عالی، بریم
ویژگی‌های زبان علم.
اتفاقا من خواستار اینم که بیشتر توضیح بفرمایید، چون بحث خیلی مکعب
بله.
جا افتاده
بفرمایید. در واقع یکی از ویژگی‌های زبان علم همین اسم مصدر هاست که این به واسطه افعال بسیط شما میتونید بهتر اسم مصدر بسازید. حالا علاوه بر این خیلی اسمها رو، یعنی مصدرهای برساخته داریم که شما از اسم فعل میسازید در زبان علم. مثلا شما در انگلیسی که خیلی زیاده، در فارسی هم همینطور، فرنگستان هم، فرنگستان سوم هم در واقع به این مسئله کاملا واقفه. مثلا برای ایجینگ پیرش رو ساخته، برای کریستالیزیشن بلورش رو ساخته، بعد کلمه توردش رو برای امبریتلمان،
یعنی خوش شدن،
بله توردش ساخته. و توردش رو معنیش در واقع به این صورت که کاهش شدید شکل پذیری یا چغرمگی هر ماده،
چغرمگی فهمیدید،
چغرمگی رزیلینس میگن، یعنی تو علم مواد مطرحه.
نه چغرمگی اصطلاحا معنای کلمه چغرمه از سختی و خشونت، بله، استخوانی،
بله،
درسته،
بله، بله.
یه غذایی هم داریم به نام چغرمه که با استخوان،
بله،
و گوشت مرغ،
علم مواد هم مطرحه در این سختی،
بله بله بله.
به هر حال ببینید، یکی پس یکیش مصدرهای برساخته است در از زبان علم، فرقی نمیکنه چه فارسی چه انگلیسی. بعد یکی دیگهش در واقع ترکیبات آلمانی که آقای دکتر سمایی فرمودن که با استفاده از پیشفندها و پسفندها، باز ما در دوران اخیر که میگم در دوران اخیر منظورم 80 سال گذشته است، یعنی از حدود فرنگستان اول بگیریم بیایم جلو، مثلا از وندهای تو واژه‌سازی در فارسی از وندهای باستانی استفاده کردیم، وندهایی مثل ارتا، ترا، پیرا، دوش، دوش و غیره.
از میخوام دوش به معنی زد و ارتا به معنی پاک، اگه اشتباه،
ارتا پاک معنی ثانویه شه،
بله،
بله. ارتا به معنی درست و مستقیمه،
احسن،
که معنی درست و مستقیم فیزیکیه،
بله،
شما
راست
که بعد معنی مجازی هم پیدا کرده. مثلا شما در ارتودنسی درست و راست فیزیکیه،
بله،
ولی در ارتودکس معنی مجازی پیدا کرده. در کلمات، در این کلمه ارتا که فرنگستان استفاده کرده و شاید اولین بارم زبیه بهروز به کار برد در برابر ارتو، در واقع در فارسی باستان سابقه داره، بعد در دوره میانه به شکل ارد و اردا در اومده، تو کلمه تو اسامی خاص مثل اردبیل میبینیم که ارتاویل بوده،
بله
بله ویل که بله. مکان رو میرسونه، ارتا مجازم به معنی درستکاران سرزمین پاکان، درستکاران و غیره.
تشکر میکنم جناب استاد من رضا عطاریان و جناب فرشید سمایی، خیلی بس منسجم بود، خیلی عالی بود و خیلی سنگین. من خودم حس میکنم نیاز به یک نغمه موسیقایی هست که اندکی فاز فکری ما هم عوض بشه. سپاس از شما و همراهی شنونده های خوب برنامه از پارسی تا فارسی. یک موسیقی بشنویم.
در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من، نامه دل برابر صفا خوانده بر گوش و شار کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشت علم داد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران. دیگر من می شود به خسته عاشقی خندت بهار آور من، ای یار دیرین جنم شور شیره در بهار نسیم سرمی از دارد به دلها خبری، گل به گل بشکفت جلوه تو برفروزد به هر جا شرری، می زند شررها به دلم دم به دم مشتیم، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهار، در هوای دلنگیز چمن تنده شد شور شیدایی من، نامه دل برآورده صفا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهاران.
درود و خوش آمد مجدد به شما همراهان سبزندیش و همدل و همپای صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی در این وقت مبارک شبانگاهی در استدیو گفتگو در خدمت دو تن از صاحب نظران فرهنگستان زبان و ادب فارسی جناب رضا عطاریان و فرشید سمایی هستیم که بحث رسیده بود به جاهای بسیار خوبش پیرامون عنوان واژه‌گزینی در زبان علم. خیلی کلی من عرض کردم و پرسش اینجا بود که ویژگی‌های صرفی و ساخت واژی واژه‌سازی علمی معاصر زبان فارسی چگونه است که از دو بزرگوار می‌شنویم. بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید من بقیه اون بحث رو بله بله ادامه بدم. یکی از چیز کارهایی که باز تو این 100 سال اخیر انجام شده زنده کردن و احیا کردن برخی از وندهای کم بسامده در زبان عمومی، مثلا پسوند سار که در گروه واژه‌گزینی جغرافیا 1338 یخسار رو برای گلاسیر ساخته، یا چرخند رو برای یک نوع برای سیکلون فکر میکنم که یک نوع طوفانه، پسوند اند یا پسوند انگ که در کشنگ که برای تونوسیته عضلات در گروه زیست‌شناسی ساختن، اینها هم در واقع یکی از ویژگی‌های زبان علمه که عرض کردم خدمتتون که از همه قابلیت‌ها استفاده می‌کنه. شاید اینا پسوندهایی نباشن که در زبان عمومی اصلا بسامدی داشته باشن، یا حتی قرضگیری از وندهای خارجی مثلا یک پسوندی هست ASE که آز تلفظ میکنن معنی آنزیم میده.
بله.
مثل لیپاز، یعنی آنزیمی که چربی رو تجزیه میکنه.
مشابه الف و کاف فارسیه فکر کنم. مثل آستیاک، آجیده هاک.
اون اسم سازه.
کسی که از جنس اجده هاست، آجیده هاک.
بله. نسبت هم هست، ولی این از کلمه دیاستاز یونانی ساخته شده که دیاستاز به معنی دیا به معنی جدا و سواست، دیاستاز یعنی جداساز. منتها چون اولین آنزیمی که کشف کردن در واقع آنزیم آمیلاز بوده، کمین دیاستاز که نشاسته رو تجزیه میکرده به گلوکوز، به خاطر این رو گفتند آز و بریدن و پسفند گرفتن. مگه نه آنزیم همیشه کارش تجزیه کردن نیست، خیلی جاهاش هم کارش چسبوندنه، وصل کردنه. برای همین جزء دیاشو نمیتونستن بگیرن، چون دیا کاملا شفافه تو یونانی، یعنی جدا کردن، باز کردن. برای من یه جزء بی‌معنیش که فقط جزء دستوریه، گرشو گرفتن، اونو گرفتن.
بعد چه کلمه‌ای به وجود اومد نهایتاً؟
ASE به وجود اومده.
آز
که ASE، ببینید مثلا شما لایگشن یعنی متصل کردن، خب
بله.
آنزیمی هست که دو تا رشته دی ان ای و دی ان ای رو به هم متصل میکنه،
از لگو خط و پا هم اشتقاق داره.
بله، لگاز یعنی ما در اینجا براش گفتیم پیونداز. یا آنزیمی هست که کار پلیمر کردن یا بسپا رو انجام میده، بسپارش رو انجام میده، گفتیم بسپاراز. یعنی حتی ما نیاز زبان علم اقتضا میکنه که حتی وند قرضی رو بگیم. این کم سابقه نیست در زبان ما، در حتی در زبان عمومی پسوند چیه ترکی فرض کنید با مطبوعات شده مطبوعات چی، که عربیه با درشکه که روسیه شده درشکه چی، با سانسور فرانسه شده سانسور چی. این یا حتی برگر که در واقع از بریده شده از هامبورگر که در واقع هامبورگر استیک بوده که شده همبرگر. بعدن برگر مثلا شما میگین حالا چه میدونم مرغ برگر و قارچ برگر و دیگران. و
برگر به چه معناست استاد؟
برگر خودش معنی نداره. برگر رو بر اساس یک تختی غلط که در واقع بهش میگن بک فورمیشن، کلمه هامبورگ وجود داشته، هامبورگ شهر هامبورگ.
بله خب؟ هامبورگ.
هامبورگ. بعد هامبورگ ای آر که میگیره یعنی منصوب به هامبورگ، به آدم هامبورگی میگن هامبورگر،
غذای شهر هامبورگ.
در واقع اینم استیک هامبورگی بوده.
چقدر جالب.
و بعد اومدن این برگرش که هیچ معنی نداشته، اینو بهش میگن بک فورمیشن. از رو این مثل دوقلو، مثل کلمه، حالا من در مورد بک فورمیشن هم که یا پسینه سازی
می‌خواستم بپرسم.
پسینه سازی، ببینید شما در واقع میایید معکوس میسازید. مثلا کلمه دوقلو از ترکی دوغلو گرفته شده. خوب. از دوغماق یعنی همزمان زاده شدن.
بله.
یعنی
دوغمان فرمودین؟
دوغماق.
بله.
یعنی مسترشه، یعنی زاده شدن. خب و این تختیشو اومدن یه تختی غلط که دوغلو سه قلو، یعنی قلو خودش معنی نداره. یعنی بله. این که ما یک کلمه داشتیم، یک تختی دلبخواهی روش صورت دادیم و یک جزء معنیداری بهش رسیدیم، اینو بهش میگن بک فورمیشن.
بله.
یا پسینه سازی.
بسیار عالی، بسیار عالی. صحبت دیگه ای هست میشنویم جناب؟
اگر اجازه بدیم باز. بله. در ادامه، چون مبحث مهمی هست،
خیلی
بحث
خیلی.
در واقع ساخت، در واقع سازوکارهای واژه سازی هستش در بحث کلیش اینه و ویژگی های ساخت صرفی و ساخت واژه زبان علم. ما در واقع اگر اصطلاح رو یعنی ترم رو
بله.
برچسبی بدانیم برای مفاهیم علمی در یک حوزه، در واقع واحد واژگانی هر مفهوم در یک حوزه تخصصی، در واقع در هر حوزه تخصصی.
خیلی اصطلاحتون زیبا بود، واحد واژگانی هر مفهوم.
بله، متعلق به هر مفهوم در یک حوزه تخصصی بدانیم.
بله.
در زبان علم ما در واقع از واحدهای نحوی هم استفاده میکنیم، از گروه های نحوی،
از بیت اطلاعات در زبان دارید. بله. صحبت میکنید.
بله در دقیقاً.
خب.
ما در از این منظر یک اصطلاح میتونه یک اصطلاح بسیط باشه، یک اصطلاح پیچیده باشه. اصطلاحات پیچیده میتوانن مشتق باشن، میتوانن مرکب باشن. بعد از اینها ما میتونیم گروه های نحوی رو داشته باشیم. گروه نحوی در زبان عمومی همیشه به کار میره، خانه من، نمیدونم کتاب شما و چیزهای نظیر این. اما در زبان علم یک اصطلاح محسوب میشه. مواردی نظیر کشتی بخار،
خب،
مضاف و مضاف الیه، فاصله کانونی، صفت و موصوف، موصوف و صفت، گروه های حرف اضافه، دارای حرف اضافه، پردازش از دور، پرواز بادید و در واقع اصطلاحاتی نظیر این، اینا همه گروه های نحوی هستن. این گروه های نحوی خصلت اصطلاحی دارن، یعنی ویژگی های اصطلاحی دارن، یعنی در یک حوزه تخصصی هر رشته تخصصی این گروه های نحوی کمک میکنن به افزایش عناصر واژگانی زبان علم.
جناب سمایی، من متوجه این قضیه نشدم که پرواز با دید و دو سه مورد دیگه که اسم بردید وجه مشترکشون چیه؟
وجه مشترکشون اینه که همشون گروه نحوی هستن.
گروه نحوی هستن.
همشون از دیدگاه در واقع زبان شناختی، در واقع صرفی، گروه نحوی هستن. بسیار. این گروه های نحوی در زبان عمومی هم به کار میرن، در زبان علم هم به کار میرن، اما در زبان عمومی الزاماً در یک فرهنگ تخصصی جا نمیگیرن، در یک فرهنگ عمومی جا نمیگیرن، اما در زبان تخصصی الزاماً در یک فرهنگ تخصصی،
یعنی استاد درج میشن. بله، سوال اصلی که این جمله شما پاسخش میتونه تلقی بشه اینه که واژه سازی برای واژه های عمومی شده چه تفاوتی با واژه سازی تخصصی دارد؟ درسته؟
بله، این در ادامه همون بحث هستش. پس ما باز کمک میکنیم با استفاده از عناصر نحوی به تعداد و یه اتفاق دیگه ای هم که ممکنه بیفته اینه که برخی از عناصر نحوی واژگانی میشن. یعنی چی؟ یعنی در واقع در زبان فارسی مثلا کسره اضافه حذف میشه،
خوب،
چراغ خطر میشه چراغ خطر، کمی امکانات در واقع واژگانی شدنش بیشتر میشه، به سمت واژگانی شدن
شدن به سمت راحت تر تلفظ شدن، راحت تر حفظ شدن در
و اضافه شدن سایر عناصر،
سایر
عناصر به اونها در شبکه های
مفهومی پرداخت خاصی روش انجام میشه، صیقل میخوره که از اطراف بتونه ارتباطات بیشتری برقرار کنه. چقدر جالب بود. بله بسیار. پس اجازه بدید همین بحث رو در ادامه بدیم و همون بحث واژه شناسی برای واژه های عمومی چه تفاوتی با واژه گزینی تخصصی داد، یعنی به این سوال در ادامه بحث گذشته بپردازیم که جناب عطاریان عزیز اگر مایل باشن شروع به صحبت کنن، جناب سمایی هم.
من میتونم اینو تقسیم بندی بکنم از دو جهت. یکی این که یکی به لحاظ معنایی و شبکه‌های معنایی و مفهومی و یکی به لحاظ صرفی و ساخت واژی، که از لحاظ معنایی معمولا در واژه‌گزینی عمومی افراد با شبکه مفهومی سر کار ندارن، افراد با یک واژه منفرد سر کار دارن. مثلا همین مثال هلیکوپتر که آقای دکتر فرمودن، افراد عادی میشنون که خب هلیکوپتر یعنی بالگرد و براشون هم فرقی نمی کنه، برای این شخص خیلی کمکی هم حالا بالگرد بهش نمی کنه که به جای هلیکوپتر بگه. ولی واقعا اگر یه دانشجوی هوافضا که این شبکه اینو میدونه، میدونه که در رأسش ایرکرافت قرار داره و ایرکرافت باز دوباره میاد در طبقه پایین تر تبدیل میشه، اونایی که سبکتر از هوا هستن مثل بالون و اینها که در به خاطر وزنشون میمونن، یا اونایی که به خاطر نیروهای ایرودینامیکی میمونن در هوا که بهش میگن ایروداین، که فرنگستان برش ساخته هواپویه. بعد ایرودان ها باز خودشون دو نوعن، یه دسته که موتور دارن یه دسته موتور ندارن. اونا که موتور ندارن مثل گلایدر اینا هستن که با نیروهای ایرودینامیکی حرکت به اصطلاح در هوا میمونن، ولی موتوری ندارن. یه باز اینا یه دستن، یه دستن موتور دارن، موتور دارن باز خودشون دو دسته میشن. یکی فیکس وینگ ایرکرافت
ثابت،
یعنی با بال ثابت هواگرد با بال ثابت، یکی روتاری وینگ ایرکرافت یا روتوکرافت
چرخه،
و این هلیکوپتر متعلق به روتاری وینگ ایرکرافته. این شبکه مفهومی ببینید برای شخصی که در ساحت علم داره بالگرد و بررسی میکنه، برخلاف اون چیزی که مردم فکر میکنن که فارسی کردن اصطلاحات، یعنی معادل فارسی ساختن و به کار بردن برای افراد هست که در خارج از حوزه علم، اتفاقا برای اونا فرق نمیکنه. اونا میتونن انگلیسیشو به کار برن چون یه دونه لغت و به مفهومیش هم کاری ندارن، به این تقسیم بندی های مفهومیش هم کاری ندارن. اونا تنها چیزی که میدونن مصداق هلیکوپتره که میبینن.
بله،
بنابراین
بله،
فرقی برای اونا نمیکنه. ولی یک دانشجوی هوافضا وقتی که برای هلیکوپتر بارگرده میشنوه بلافاصله بهش میگه کدوم دسته است، میتونه میدونه که جزء روتاری وینگ یا بال چرخانه، بال متحرکه، بال چرخان، چرخ بال. بعد به هر حال در واقع اینو میخواستم بگم که یک تفاوت عمده واژه سازی اینه که شما وقتی که دارید مثلا در حوزه علوم سازید باید کل این شبکه رو، یعنی از هواگرد و هواپویه و همه اینا رو بسازید، بادپر و اینا رو برای گلایدر بسازید، یعنی این شبکه یک شبکه هست از 20 تا جزء تشکیل شده. تازه بعدش هم وقتی تازه هلیکوپتر هم که میسازید شما کوادکوپتر دارین.
به به آقا، پس زبان شناسا خودشون دکترای هوافضا باید داشته باشن.
پنتاکوپتر داریم، سکساکوپتر. اتفاقا کار اصطلاح شناسی، کار اصطلاح شناس، اصطلاح شناس باید دانش عمومیش خیلی زیاد باشه در حوزه‌های مختلف،
اشتمال بر علوم.
چون شرط اولی که شما میخواین اصطلاح رو بشناسید یا اصطلاح گزینی کنید اینه که با مفهوم آشنا باشین، بنابراین باید در حوزه‌های مختلف مطالعه داشت.
بسیار عالی.
جناب اجازه بفرمایید، بنده درباره تبادل همین باز رابطه زبان علم و زبان عمومی، تبادل واژگانی بین این دو خدمتتون عرض بکنم. گاهی اوقات ما در واقع این تبادل،
یعنی بعد از وضع واژه علمی، بعد از ساختن یک واژه علمی، باز ممکنه جریانات پس پرده‌ای در کار باشه.
من اول از یک مبحثی خدمتتون بگم به نام در واقع اولویت‌های زبانی واژه‌گزینی. ما در فرهنگستان مشخص کردیم که 4 تا اولویت زبانی داریم، یعنی واژه‌های حوزه‌های مختلف به 4 دسته از دیدگاه زبانی تقسیم می‌شه. یکی واژه‌های تخصصی علوم و فنون هستن، واژه‌هایی که بسیار تخصصی هستن. یکی واژه‌های پایه علوم و فنون هستن، یکی واژه‌های مشترک علوم و فنون هستن، و یکی هم واژه‌های عمومی شده علوم و فنون هستن. توجه داشته باشین وقتی من میگم واژه عمومی با واژه عمومی شده متفاوته.
بله.
واژه عمومی یعنی واژه‌ای که در زبان عمومی وجود دارد.
خب.
واژه عمومی شده یعنی واژه‌ای که از حوزه تخصصی وارد حوزه زبان عمومی شده و عمومی شده است. انواع واژه‌های عمومی شده رو شما در فرهنگ‌های عمومی زبان، در فرهنگ سخن، فرهنگ صدری افشار یا فرهنگ‌های امروز، فرهنگ‌های روز مشاهده می‌کنید و در زندگی روزمره هم ملاحظه می‌فرمایید. پس این در واقع یک بحثیه که چه؟ اما بحث بعدی در واقع بحث تبادل بین این حوزه است. یعنی مثلا من در زبان تخصصی در حوزه روانشناسی اصطلاحی دارم به نام ولع. بله. یا در همین حوزه احتمالاً اصطلاحی داریم به نام سوگ. اینها جنبه ها ویژگی های معنایی تخصصی در حوزه روانشناسی دارن، اما در زبان عمومی هم وجود داشتن. این تبادل بین زبان عمومی و زبان تخصصی گاهی از زبان به سمت از زبان عمومی به سمت زبان تخصصی، گاهی از زبان تخصصی به سمت زبان عمومی هستش. بله. مثلا ما و نوع سومی هم وجود داره که تبادل بین دو تا حوزه هستش، همونطور که خدمتون عرض کردم مثلا سلفی و سر و پروبیوتیک الفاظی هستن که از حوزه در واقع تخصصی وارد حوزه عمومی شدن، واژه‌هایی مثل ولع از حوزه عمومی وارد حوزه تخصصی شدن یا در هر دو وجود دارن.
بله.
واژه‌هایی هم هستن که بین دو تا حوزه تخصصی در حال تبادل هستن، مثلا کلمه ویروس در پزشکی یا آسیب شناسی در پزشکی وارد حوزه رایانه شده ویروس، و آسیب شناسی هم وارد حوزه اقتصاد شده.
ویروس کامپیوتری و بله. ماوس بله. کامپیوتر.
این تبادل بین اصطلاحات، یعنی اصطلاح شدگی، اصطلاح زدودگی و اصطلاح کوچی، همواره در زبان علم جاری هستش. بساری.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب سمایی عزیز. جناب عطاریان فکر کنم نکته ای مد نظرتون بود در ادامه این بحث. بله.
فکر میکنم آقای دکتر درباره انواع اختصارسازی قرار بود.
بسیار عالی. بله.
با
مصداقهایی که همراه دارن، و خیلی هم ممنونیم از بزرگواران که با دست پر در برنامه با مصداقهای روشن دارن بحث رو روشن میکنن برای شنونده ها.
بله. ببینید بعضی موقع تصور میشه که اختصارسازی در زبان فارسی سابقه ای نداشته. خب.
بله.
من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم. اختصارسازی در واقع کلمه انگلیسی درستش همین ابریویشن هست، حالا ما اینو دو دسته میکنیم، یکی این که در خط فقط خلاصه کردیم، کوتاه کردیم.
منظورتون در رسم الخطه؟
در رسم الخط. و یکی این که
در ساحت نوشتار.
در ساحت نوشتار. بله، در ساحت نوشتار. بله. یکی این که هم در نوشتار و هم در گفتار. خب بله. ما در ساحت نوشتار خیلی داریم که مثلا الخ که می نویسیم در فارسی یعنی الی آخر می خونیم، یا صاد می نویسیم می نویسیم صلی الله علیه، یا عین هم همینجور علیه السلام. ولی اینها رو فقط در نوشتار خلاصه هست، در صورتی که در ساعت گفتار کاملش رو میگیم. ولی بعضی از کوتاه‌سازی هستن که هم در ساعت نوشتار خلاصه میشه هم در ساعت گفتار. اینها هم باز دو نوع هستن. یه دی هستن که سرواژه هن، یعنی اول حروفی رو شما میگیرید و به هم میچسبونید، مثل مثلا فرض بفرمایید که یونسکو.
بله.
خب منتها اینا هم که سرواژه هستن باز دو جور خونده میشن. بعضیشون عین حروف الفبا خونده میشن، مثلا اف بی آی. بله. عین خود رو اینو بهش میگن الفابتیزیشن تو انگلیسی.
ولی یکیش مثلا میشه فیبا،
یکیش میشه فیبا، کلمه میخونه. اونایی که کلمه میخونن اونا ما میگیم سرواژه کلمه خوانن، اونا یا اکرونیمن. اونهایی که سرواژه حرف خوان هستن مثل اف بی آی یا سی آی، اونا الفابتیزیشن بهش میگن. حالا باز غیر سرواژه سازی فشرده سازی هم داریم که فشرده سازی هم خودش دو نوع ادغام. ادغام دو تا کلمه در واقع در هم فرو میرن، ادغام میشن،
هم جوشی
مثلا
میکنن.
آره هم جوشی میکنن دقیقاً. بله. مثل آزمایش رزمی گفتیم رزمایش،
درود بر شما،
یا سرکه و انگبین گفتیم سکنجبین، یا مثلا بله اینو آمیزه سازی هم بهش میگن، ادغام یا آمیزه سازی.
بله.
بعد در واقع مثالای انگلیسیش هم باز مثالای دیگه هم هست که
در توانیر مثلا در فارسی داریم که
آره.
چه داریم اون وقت جناب سمایی؟
تولید و انتقال نیرو.
خب. هوانیروز در واقع
آمیزه سازی هست.
آمیزه سازی.
هوانیروز هم
کلمه توانیر آمیزه سازی از تولید و نیرو هست.
تولید و انتقال نیرو.
من اصلا توجه نکردم.
بله. تولید و انتقال نیرو. هوانیروز هم در واقع نیروی هوایی نیروی زمینیه، یعنی بخش هوایی نیروی زمینی. بعد شما ببینید اینا در فارسی هم اگه بخوام براتون مثال بزنم، مثلا سمت و شتاب کلمه خان هستن، ولی مثلا سابق این وزارت پست و تلگراف و تلفن رو می نوشتن پ پست و تلگراف تلفن.
بله.
یا مثلا نمونه های کلمه خان که تو شیمی مثلا دی دی
هما هم
دی دی تو
هما هواپیمای ملی
هما کلمه خانه. بله هما هم در واقع سرواژه کلمه خانه. و ترخیم هم باز که یه جزی از کلمه رو میگیریم که بقیهشو
استاد میبخشید قبول دارید
نوع دیگه.
بله قبول دارید برخی کلمه ها مشترک بین این هاست، مثلا ناجا الان کلمه.
بله،
خانه.
بله، بله.
یا حرف خانه به نظر
ناجا در واقع کلمه خانه، چون کلمه. که شما حرف نمیخونید، نون الف.
بله.
چیزی نمیگه.
پس حرف خان آن است که بین حروف یک سکون.
بله.
یک نقطه.
یک گروهی در فرنگستان تشکیل شد که آقای مهندس کافی فکر میکنم سرپرستش رو به عهده داشتن.
بله.
و اینها یه تحقیق خیلی مفصلی در مورد اینکه چه دسته از اختصارات در فارسی جواب میده انجام دادن و به این نتیجه رسیدن به لحاظ آماری تحقیق کردن که جامعه فارسی زبان به اختصارات کلمه خان خیلی خوب جواب میده. سمت سازمان تدوین کتب درسی مثلا سمت و امثال هم.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب سمایی حضرت عالی. هم اگر صحبتی داریم
فقط
باقید.
میخواستم این اضافه کنم که احتمال داره کلمه خان ها
خوب.
خودشون به واحد واژگانی دیگه در زبان علم بچسبن و باز یک واژه دیگه بسازن.
خیلی
کلمه خان ها این حس رو دارن که
دارن.
در
بسیار عالی. خب تشکر میکنم از صحبت های بسیار زیبای جناب دکتر رضا عطاریان و دکتر فرشید سمایی. اما از اونجایی که وقت مکفایی برای یه جمع‌بندی نهایی و گرفتن یک پیام و ارائه راهکارهای مطالعاتی بهتر برای شنونده‌ها و بحث رو به نوعی از این فضای بسیار تخصصی به فضای کاربردی‌تری ببریم، یک جمع‌بندی از هر دو بزرگوار داشته باشیم و اگر اجازه بدید با جناب عطاریان شروع کنیم.
من فکر میکنم یه کاربرد مناسبی که میتونه این صحبتهای ما داشته باشه اینه که در حقیقت جواب یک عده منتقدی که هیچ ضرورتی برای واژه‌گزینی حس نمی کنند در واقع به این صورت میتونیم بدیم که معادل فارسی میتونه نه تنها فقط معادل فارسی حتی ریشه شناسی کلمات انگلیسی خب. وقتی شما فتوسنتز رو برای فرد تفکیک میکنید میگین فتو یعنی نور و سنتز یعنی ساخت.